بپردازه و امروز به سراغ مرکز سمنان میره. 21 دقیقه تقدیم به شما.
در هوای ایران خدایا با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و ناممکنها ممکن. خدایا آینده پنهان است اما مهم نیست، همین کافی است که تو راه را می‌بینی و من تو را. به نام خدا. دوستان عزیز و مهربان در هوای ایران، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. پل‌های ارتباطی بین ما و شما مخاطبان عزیز در هوای ایران، شماره تماس 27-86-10-55 و شماره پیام کوتاه 30-10-55. میگم گاهی آدم ها از نصیحت شنیدن خسته میشن، نمیشه چیزی گفت، نمیشه کاری کرد. در واقع باید صبور بود. البته موافقم که همیشه نصیحت و مشورت با افراد دانا کارساز و راهگشاست و اصلا مشورت و نصیحت و امر به خوبی ها نمک غذاست. یعنی اگه نباشه یه چیزی انگار کمه. برای همین خیلی از کتابا نوشته شدن تا به ما یاد بدن که ظرفیت افراد رو شناسایی کنیم، راه و چاهای دلسوزانه راهنمایی کردن رو خوب خوب بلد بشیم.
فردای اون روز وزیران و امیران جمع شدند و شاه به همراه آنها
دوباره ابری شد و کفترها جلدی
و این چهارمین بار بود و هر بار حسن رستم میگفت انشالله که دیگه نم نمیزنه. سنگ شده لامصب
گفت که اگر روزی بتواند دنیا را ببیند آن روز روز ازدواجشان خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان سلام، من سید محمد سیادتپور هستم و با داستانی شنیدنی همراه لحظه های شما. با داستانی شنیدنی از کتاب آیه های غیرت که داستانهایی درباره امر به معروف و نهی از منکر و به قلم آقای مرتضی عبدالوهابی است در خدمت شما هستیم. امید که بشنوید و بپسندید. موسیقی قصابی احمد آقا نزدیک تکیه منوچرخانی بود. گوسفندها را قبل از گرم شدن هوا کنار جوی آب می‌کشت و پوست می‌کند و به چنگک داخل مغازه می‌زد. این کار هر روزش بود. احمد آقا مرد با انصافی بود. مردم به او اعتماد داشتند. چشم و دل پاک و جوان مرد بود. گران فروشی و کم فروشی نمی کرد. آن روز هم مثل همیشه با سرزدن آفتاب رفت آمد روزانه مردم شروع شده بود. هر کس دنبال کار خودش بود. احمد آقا مشغول خرد کردن گوشت بود که سر و صدایی شنید. ساتور را روی پیشخوان کنار ترازو گذاشت و از مغازه خارج شد. راه بند آمده بود. کالسکه ها توقف کرده بودند. نگاهش به مردی افتاد که وسط خیابان عربده می کشید. قمه بلندی در دست داشت. او را شناخت. غلام سفارت روسیه تزاری بود. فحش‌های رکیک می داد. مردم ایستاده بودند. کسی جرأت نداشت نزدیک شود و جلوی او را بگیرد. مرد قصاب تعجب کرد. با دستور امیر کبیر دیگر هیچ لات و جاهلی جرأت عربده کشی نداشت. از وقتی این دستور صادر شده بود، آنها غمه هایشان را غلاف کرده بودند. دوره باجگیری و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم تمام شده بود. اگر کسی سرپیچی می کرد، به سختی مجازات می شد. اما حالا پس از مدتها، دوباره از همان سر و صداها در خیابان به گوش می رسید. با این تفاوت که این بار غلام یک سفارت خارجی بی‌قانونی می کرد. احمد آقا به سمت او رفت و فریاد کشید:
لال شو بی غیرت، مگر خودت ناموس نداری که اینطور فحش می دهی و بد و بیراه می گویی؟
غلام مرد قصاب را نگاه کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت:
اگر خیلی شجاعی و ناموس داری، بیا جلوی منو بگیر، بیا، ره، اگه جرأت داری بیا جلو.
احمد آقا قدمی پیش گذاشت. پیر مرد میوه فروش همسایه دستش را گرفت و آهسته گفت:
داش احمد، داری چی کار میکنی بابا جون؟ نرو جلو، ببین اون قمه دستشه بابا جون، تو دست خالی هستی، خدای نکرده ممکنه گزندی بهت برسه بابا جون.
حاجی، مگه نمیبینی چه فحش‌هایی میده؟
مرد قصاب به سمت غلام مست رفت. مردم از دور نگاه میکردند. چشمهای غلام مثل دو کاسه خون شده بود. احمد آقا در فرصت مناسب مچ دست او را گرفت. با هم گلاویز شدند. غلام خیلی پرزور بود. در یک لحظه نوک تیز قمه را در کتف چپ او فرو کرد. خون از جای زخم بیرون زد. احمد آقا تمام نیرویش را در دست راستش جمع کرد و دست غلام را پیچاند، طوری که قمه از دستش رها شد و روی زمین افتاد. بعد با یک حرکت سریع او را نقش بر زمین کرد. مردم هجوم بردند. غلام که احساس خطر می کرد بلند شد و فرار کرد. قمه اش را هم از روی زمین بر نداشت. مردم پارچه آوردند و زخم مرد قصاب را بستند. خبر این واقعه خیلی زود به گوش امیر کبیر رسید. او در همه جا وقایع نگارانی داشت که وقایع مهم را در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعش می‌رساندند. صبح روز بعد به دستور امیر کبیر، غلام خطاکار سفارت روسیه درست جلوی در سفارت دستگیر و به میدان ارگ منتقل شد. این کار سر و صدای زیادی در تهران به پا کرد. تا آن زمان کسی حق نداشت یکی از کارگزاران سفارتخانه‌های خارجی را دستگیر و محاکمه کنند. امیر شخصاً برای مجازات غلام از منزل خارج شد و به میدان ارگ رفت. روی سکوی نشست و دستور داد غلام را به توپ مروارید بستند. عده زیادی از امرای دولتی در کنار امیر ایستاده بودند. غلام با ناباوری این قضایا را نگاه می کرد. باورش نمی شد کسی او را تنبیه کند. دلخوشی او به حمایت سفارت روسیه بود. اما وقتی مأموران اجرای حکم شلاق به دست نزدیک شدند، احساس خطر کرد. می دانست امیر اهل تعارف و گذشت نیست. به همین خاطر به التماس افتاد.
جناب صدر اعظم، غلط کردم، به خدا غلط کردم، اشتباه کردم، تو رو خدا منو ببخشید، خواهش میکنم منو ببخشید.
امیر به حرفهای او توجهی نکرد و به مأموران اشاره کرد کارشان را شروع کنند. غلام دندانهایش را از شدت درد به هم فشرد. هر ضربه‌ای که به پشتش فرود می آمد جای آن کبود می شد. در این موقع پیک سفارت روس از راه رسید. نامه سربسته‌ای را به امیر کبیر داد. غلام خوشحال شد. اگر امیر نامه را می خواند قطعاً از ادامه مجازات صرف نظر می کرد. اما امیر نامه را باز نکرد. آن را در کناری گذاشت. صدای ضربات شلاق همچنان به گوش می رسید. چیزی نگذشت که پیک سفارت نامه دیگری آورد. امیر نامه دوم را هم بدون اینکه باز کند کنار نامه اول گذاشت. غلام ناامید شده بود. مجازات که تمام شد، امیر نامه ها را باز کرد و خواند. بعد به اطرافیانش گفت:
از سفارت خانه نوشتند از تنبیه این غلام صرف نظر کنیم. جواب بنویسید فعلا تنبیه مختصری شد، اما برای تنبیهات بیشتر او را به سفارتخانه می فرستیم تا شما هم او را سیاست کنید. ولی خوب است بعدها دیگر نگاه ندارید، زیرا وسیله توهین به سفارت می شوند. بهتر است به جای آنها غلامان نجیب و اصیل استخدام کنید.
مردم تایغان کشاورز بودند. آبادی آنها کنار جاده اصفهان بود. آب مورد نیازشان از رودخانه قم تأمین می‌شد. به همین علت در سالهای کمباران دچار مشکل می‌شدند. حاج شیخ غلام حسین شرعی هر سال برای تبلیغ به این روستا می‌رفت. او برای حل این مشکل به اهالی گفت:
زمین‌های اینجا برای حفر قنات مناسب است. همت کنید و قناتی احداث کنید.
مردم توجهی نکردند. بی‌اعتنایی آنها باعث شد در مسجد خطاب به جمعیت بگوید:
ای مردم، در سفر آینده باید در روستای شما قنات حفر شده را ببینم. با آب آن وضو بگیرم و در همین مکان مقدس نماز جماعت بخوانم. اگر کوتاهی کنید دیگر برای تبلیغ به اینجا نخواهم آمد.
در این هنگام
یکی از اهالی که وضع مالی خوبی داشت برای این کار پیش قدم شد. پسرش از این کار ناراحت شد. وقتی از مسجد بیرون آمدند گفت: بابا چرا توپا وسط گذاشتی؟ این همه آدم تو آبادی زندگی میکنه، کلی باید خرج کنی بابا.
حاج قاسم گفت: من قبلن در یک مورد به حرف آقا گوش دادم، کلی منفعت دنیا و آخرتی بردم. میدونم این مرتبه هم خدا به مالم برکت میده. مردم گناهی ندارن، آه در بساطشون نیست. حاج آقا شرطی چه حرفی بهت زد بابا؟
عجله نکن بابا جون، برات تعریف میکنم. فعلا بریم یه مغنی خوب پیدا کنیم، باید هر چه زودتر دست به کار بشیم.
مسیر شاه‌های قنات مشخص بود. مغنی و کارگرها مشغول کندن چاه بنکوه بودند. اولین و عمیق‌ترین حلقه چاه قنات باید در فاصله ای دور از آبادی حفر می‌شد. حاج قاسم و پسرش بالای سر آنها بودند. پسر جوان گفت: بابا ببخشیدا، قرار بود از حاج آقا شرعی بگی.
حاج قاسم بعد از آن که سفارش های لازم را به مغنی کرد، دست پسرش را گرفت و گفت: بیا بریم بابا جون، باید برای کارگرا آب و غذا بیاریم، تو را همه چیزو برات تعریف میکنم. بین راه حاج قاسم گرم صحبت شد، پسرش با دقت گوش میداد.
ببین بابا جون، حکایت من و حاج آقا به سالها قبل برمیگرده، وقتی که تو هنوز یک پسر بچه کم سن و سال بودی. هر سال برای پرداخت خمس به قم میرفتم. حساب سالم با آقا بود. منزل ایشان در محله آذر نزدیک بازار حسین آباد قرار داشت. آن سال به خاطر فروش انار و انجیر و گندم منفعت زیادی برده بودم. آقا که از وضعیت زندگی و مال و منال من خبر داشت، پس از مشخص شدن میزان خمس پرداختی با لحنی مهربان گفت:
مشقاسم، تو الان وضع مالی خوبی داری، مستدعی هستی، واجبه که به سفر حج مشرف بشی. چرا این کارو به تأخیر میندازی؟
من در جوابش گفتم: حاج آقا راستش چجوری بگم، شیطون نمیذاره از مال و ثروتم دل بکنم، منو از فقر میترسونه.
آقا وقتی این جمله را از دهان من میشنید خیلی ناراحت شد و فرمود:
ببین چی میگم، اگر به سفر حج نمیری به منزل ما هم نباید بیایی.
بله بابا جون، به آبادی برگشتم. فکر نمی کردم تهدید ایشان جدی باشد، اما مدتی بعد که به دیدنشان رفتم مرا به منزل راه ندادند. فهمیدم که سر حرفشان هستند. این برخورد آقا باعث شد مقداری از اموال و دارایی را بفروشم و به زیارت خانه خدا بروم. پس از بازگشت به منزل ایشان رفتم، در زدم، خودشان آمدند. از همان پشت در گفتند:
کی هستی؟
خودم را معرفی کردم و گفتم:
آقا جان، تازه از سفر حج برگشتم، اجازه می فرمایید داخل شوم؟
آقا در خانه را باز کرد، مرا در آغوش گرفت و بوسید و به داخل برد. بعد از آن وضع کار و کشاورزی من خیلی بهتر از گذشته شد.
محصول باغ و زمین‌هایم افزایش پیدا کرد. حالا فهمیدی چرا می‌خواهم به حرفش گوش کنم؟ آب قنات جاری شد. حاج قاسم و پسرش به قم رفتند تا حاج آقا شرعی را به روستا دعوت کنند. او با خوشحالی پذیرفت و به تایقان آمد. با آب قنات وضو گرفت و نماز جماعت را در مسجد آبادی اقامه کرد، درست همانطور که خودش گفته بود.
ول کن جهان را، زندگی چای تازه دمیست که دیر به جنبی از دهان می افتد. خدا نگهدار.
خمیر یوفکا، این لقمه های خوشمزه که خیلی سریع آماده میشه، نهار باشه، شام باشه یا عصرونه، وقتی که خورده میشه همه میپرسن این غذا اسمش چیه؟
خمیر یوفکای ایدو.
ایدو زندگی شیرین من.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
اشتها آوره ایپک، لذت بخشه ایپک، خوشمزه است ایپک، اصاره گوشت، اصاره مرغ، مزه غذا. خاطره ایپک، زندگی شیرین من.
یک شنبه‌تون پر از عشق و نشاط. امیدوارم امروز لحظه‌هاتون به شیرینی عسل و زندگیتون پر از خوشبختی باشه. 12:23 شما شنونده موج شبکه رادیویی سبا هستید. محبت پیوند محکمیه که فاصله نمیشناسه. مهربون که باشیم، هر کجا که باشیم، توی خاطره ها نقش میبندیم. مهربون بودن اونقدر هم سخت نیست. همین که امروز تصمیم بگیریم اگه پشت ترافیک موندیم یکم صبوری به خرج بدیم و به بقیه فرصت حرکت، یعنی امروز مهربون تر شدیم. قرصهایی که حال آدم رو خوب میکنن جای خوبهایی که دل آدم رو قرص میکنن نمیگیرن. خوبه که یکم وقت بگذاریم و با خدای مهربونمون راز و نیاز کنیم. خدا رو سپاسگزار باشیم به خاطر این هدیه‌ای که هر روز چشمهامون رو باز میکنیم و زندگی رو از نو آغاز. امیدوارم هر کجا که هستید لحظه هاتون پر از نشاط و وجودتون پر از شور زندگی باشه. 12:27 است و شما شنونده ی رادیو سبایید. دوازده و 30 بریم و همراه بشیم با برنامه القصه که به مدت 15 تقدیمتون میشه و خوانش رمان